أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. از جلسه قبل یه بحث مهمی رو شروع کردیم و بحث پر دامنه‌ای هم هست، پر اختلاف، پر بحث و قابل نقاش، بحث تزاحم و تعارض و نسبت او با بحث اجتماع امر و نهی. در این باره عرض کردیم که بحث اجتماع امر و نهی یک نسبتی با تزاحم داره، ولی از نظر کلی با بحث تعارض متمایز و مختلفه. مرحوم آقای آخوند بحث رو در دو حوزه ثبوتی و اثباتی مطرح می کنند. ما گفتیم یعنی در دایره حکم و دلیل اصطلاحاً، چون حکم یعنی اون واقعیتی که هست، حالا واقعیتی که شارع گفته چه هست، هرچی. دلیل یعنی ما کاری نداریم به واقعیت چیست، اون دلیلی که میاد، لسانی که دارد که میخواد ما رو به اون حکم برسونه، چون ما که به حکم واقعی یا به ملاکات احکام دسترسی نداریم، ما نهایت اتصالمون به ادله است، ادله است که با ما مواجه می شود. ادله میشه دایره اثبات، حکم میشه دایره ثبوت. در بحث ثبوت روز چهارشنبه بحثش رو مطرح کردیم، گفتیم اینگونه میشه سخن آقای آخوند رو، البته با یک زمینه‌ای که ما بهش کردیم از سخنان قبلی ایشون جمع‌بندی کرد، که بگیم اگر دو حکمی که آمدند دارای ملاک‌های مطلق نیستند، به عبارت دیگه مورد اجتماع رو یا هیچ کدومشون نمیگیرن یا یکیشون میگیره دیگری نمیگیره. مورد اجتماع یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر از طرفی دلیل گفته غصب حرامه، از طرفی دلیل گفته صلات واجبه، صلات در دار غصبی رو بگیم اینجوری نیست که هم ملاک صحت و وجوب رو داشته باشه هم ملاک غصب و حرمت رو. این یا هیچ کدوم از این ملاکات در این مورد در این موضوع نیست، یا اگر هست فقط یکیشه. این اگر شد، این میشه موضع و مورد و موضع تعارض، موضوع بحث تعارضه. البته گفتیم خودش تعارض نیست، به خاطر اینکه تعارض کمان که از مرحوم آقای مشکینی نقل کردیم، امروز هم اشاره مجدد بهش میکنیم، تعارض مال جایی که دو دلیل با هم به جنگ هم میرن، اما این از حیث ملاک، ملاک باب تعارضه. دو دلیل که با هم به جنگ هم میرن، این میگه من میخوام بیام، اون میگه من میخوام بیام، ما نمیتونیم هر دو رو قبول بکنیم، میگیم تعارض. میدونیم یکیشون دروغ میگه، نمیدونیم کدوم، میشه تعارض. میدونیم یکی از اونها نمیتونه روی اینجا ملاک داشته باشه، یا هیچ کدومشون ندارن، این میشه تعارض. اما از حیث بحث ما در حیطه بحث ثبوتی دو حکم تعارضی ندارن، یکشون هست که نیست. تعارض مال جاییه که ما دوتا میخوان بیان، یکیشون میتونه زورش میرسه یکی زورش نمیرسه. اینجا فرض بر این ثبوتیه، یعنی اساسا یکی از اول هست یکی از اول نیست. ولی ملاک همون ملاکه، یعنی در حقیقت این پایه و اساس و بنیان بحث تعارضه، چون وضعیتشون اینه که یکیشون هست یکیشون نیست، ادلهشون با هم جنگ میکنن. ما از بیرون میدونیم، مثلا فرض کنید که صلات ولا تقصب، صله ولا تقصب، این دوتا یکیشون ملاک داره یا نداره، چون نمیدانیم کدامه، میگیم ادلهشون با هم در ستیزند، ادلهشون با هم تعارض دارن. منتها واقعیت اینه بالاخره یکی هم ملاک ها هست یکی هم ملاک ها نیست، به این میگفتیم تعارض. نه نه، ادله با هم در ستیزن، ولی حکم از اول شارک حکم کرده گفته تا اینجا مال صلات، از اینجا باید مال قصب دیگه، ایش خودش من نه نه، حکم قابل جمعیست به این لسانه که داریم عرض میکنیم، اصلا از اول حکم مطلق نیستند. یعنی از اول منی که حاکم هستم، من از ابتدا گفتم صلات در دار مغصوبه تحت ملاک صلات نیست، اجازه بدید. نه، ثبوتیه، ثبوتی محضه. از الان که داریم بحث میکنیم میگیم از ابتدا کسی که ملاکات رو داره جعل میکنه میگه صلات در دار مغصوبه از دید من ملاک صلات رو نداره، پس تعارضی نداره، ملاکات از اول این ملاک رو داره اونو نداره، هیچ دعوای در معارضهی بین ملاکات نیست، چون من حکمو که میخواستم بذارم رو این گذاشتم رو اون نذاشتم، اون حکمو گذاشتم این حکمو نذاشتم. اما در ادلهشون چون لسان دو دلیل هر دو میخوان بیان اینجا رو شامل بشن و میدونیم یکشون دروغ میگه، تعارض میشه، لذا ملاک باب تعارض رو داره، نه اینکه خودش تعارضه. باز اینو تاکید میکنم، نکته بسیار مهمی ها، بهش توجه بکنید. لزام آقای آخوند وقتی ثبوتی بحث میکنه اسم تعارض رو نمیاره، ما اینجا گذاشتیم ملاک تعارض، این رو گمراهمون نکنه، لزام تاکید هی داریم میکنیم که این تعارض نیست، این ملاک تعارض رو داره. این در کجا بود؟ در جایی که از اول که ما حکم میکردیم میگفتیم یکی از احکام شامل این میشه، یکی از احکام اصلا ملاکش از ابتدا شامل این نمیشه. صلات دار غصبی ملاک غصب و حرمت رو داره، اما اصلا ملاک صلات رو نداره. اما اگه گفتیم نه، صلات و غصب هر دو ملاکاتشون مطلقن، صلات دار غصبی ملاک مطلق صلات رو داره، ملاکی که در غصب وجود داشت و مطلق بود رو هم داره. چرا؟ چون امر به صلات ملاکش مطلقه، هر جا صلات باشه ملاک امر داره، امر به غصب هم مطلقه، هر جا غصب باشه ملاک داره، نهی از غصب. اینجا دو حالت داشت، یا میگفتیم مندوه داریم یا نداریم. مندوه یعنی میتونی بری بیرون نماز بخونی یا نمیتونی، آیا امکان این برات هست که خب حالا تو قصد نماز نخون برو بیرون، یا امکانش برات فراهم نیست. اگر امکانش فراهم نیست، این میشه باب تزاهم، نظام نمیتونست شارع امر کنه به هر دو، هر دو رو بگه به جا بیار، هم اینو به جا بیار هم اونو به جا بیار. چرا؟ چون تکلیف بالمحال میشد، این میشد تزاهم. شارع نمیتونه هر دو رو از شما بخواد، اگر گفتیم نه مندوحه وجود داره، یعنی شما میتونی بری بیرون نماز بخونی، خودت به اختیار خودت اومدی در دار قصبی نماز میخونی. جلسه گذشته اینو گفتیم، آن مندوحه وجود نداره یعنی چی؟ یعنی مثلا شما رو بردن وسط یه زمین قصبی ولت کردن، شما الان هم اختیار دارید، منتها باید بدوی از زمین قصبی بری بیرون، منتها زمین انقدر بزرگی که از هر طرفش بری بیرون 4 ساعت طول میکشه، از این ور بخوای بری بیرون 4 ساعت میکشه، از اون ور بخوای بری بیرون 4 ساعت میکشه، نمازت قضا میشه. حالا قصبت انجام بدی و نماز بخونی، یا قصبت ترک کنی و صلاتت هم ترک بشه. این فرضی بود که مندوحه نداره، که اونجا اصلا میگفتیم این تزاهمه. برای کسی که امتناعی فرق نمی کنه، ولی برای بحث ما فرق میکنه، چون اینجاش هم عرض میکنم دقت کنه، اینجا همش همه میگن، همه اجتماعی ها همه امتناعی ها میگن تزاهمه، اما اگر مندوحه هست شما میتونی هم بری بیرون نماز میخونی، نمیری میگی سرد من تو همین دار قصبی نماز بخونم، تو همین دار قصبی نماز بخونم، بیرون سرده. گفت طرف به خانومش گفته، خانومش به شوهره گفته بود امشب بریم بیرون غذا بخوریم، گفته بود آره خب سفره رو بندست تو حیاط. اینم میگه بیرون سرده، سفره رو تو حیاط نمیشه نه، تو همون نماز رو تو خونه میخونی، تو خونه قصبی. این در داخل منزل قصبی در حالی نماز میخونه که مندوحه وجود دارد. اینجا اجتماعی ها میگن که تکلیف به محال که نیست، مقصر خودتی، الامتناع بالاختیار نهایتش لا ینافی الاختیار، تکلیف محال هم که ما اشکال نمی کنیم چون میگیم حیثیت ها متعدده، لذا این فقط میشه اجتماع امر و نهی و جایز. اما امتناعی ها، امتناعی ها اینجا نمیگن باب تزاهمه، چون نمیخوان بگن هر دو حکم ملاک داره، که میگن نمیتونه از اول هر دو حکم باشه. چی میگن در اینجا؟ میگن در یه همچین جایی که نمیتونه هر دو حکم باشه، ما میریم سراغ اقوا ملاکن، به این جهت میشه ملاک باب تزاهمه نه خود تزاهم. یعنی کنه در اینجا میگن اجتماع نقیزین که هست، اینجا اصلا امکان نداره دوتا حکم بنشینه روی موضوعی، اینجا یکیش هست یکی نیست، کدوم رو بریم بچسبیم؟ بریم سراغ باب تزاهم، ملاکات باب تزاهم رو بیاریم. بحث داریم بعد آهان، ولی این خلاصه جلسه قبلمون بود. پس ما حاصلش اینه، اگر هر دو مطلقند، یا شما به هر صورت میگی هر دو هستن که اگه اجتماعی باشی و مندوحه باشه، یا میگی نه نمیتونن هر دو باشن، چه کنیم؟ برو سراغ مرجحات باب تزاهم. حالا یا مصداق مصداق تزاهم است و مرجحات باب تزاهم رو میگید، یا مصداق اصلا مصداق باب تزاهم هم نیست ولی مرجحات باب تزاهم میاد. اگر دو تا ملاک هر دو مطلق نیستند، اون وقت میشه مرجحات باب تعارض، برید در حوزه باب تعارض. نفهمیدم. مندوحه برای شما شرایط میسازه، در شرایطی که مندوحه است شارع نمیتواند امر کند، چون فرض بر این هر دو ملاک مطلقند. بله بله، ملاک که مطلقه، ملاک وجود داره، تو نمیتونی انجام بدی دیگه، ملاکش که هست اما شما نمیتونی انجام بدی، خب چه کار کنیم؟
خب
مندوه ملاک سازه. هم اول صحبت تو که شروع کردید گفتید مندوه قرار نبود برای ما ملاک بسازه، الان میگید رفتم سراغ مندوه که ملاک بسازه.
چجور میشه امکنایی رو بردیم ملاک بابت از آن نمیشه؟
چرا؟
برای اینکه ملاک بابت از
آن فرض بر اینه هر دو ملاک دارن، درسته؟ امتنایی میگه نمیتونن هر دو بالفعل باشن، خب کدومو بریم؟ تضاد اقوام ملاکن. تعارض هر دو ملاک نداره، گوش کنید، تعارض هر دو ملاک ندارن. قرار فعلیت پیدا نکنه، قراره یکی از این دوتا فعلیت پیدا نکنه، در تعارض اقتضا نداره، مثلا از اول مقتضی ملاک درش وجود نداره، یکی از اول نمیاد، اما در تضاهم هر دو مقتضی دارن بیان، یکیشون باید بیاد میشینه دیگری نیاد، از باب اینکه نمیتونی انجام بدی. مرحوم آقای مشکینی، مرحوم آقای آمیزب الحسن مشکینی، شاگرد مرحوم آقای آخوند که شاید قریبه مثلا حدود 100 سالی هم است به رحمت خدا رفته، ایشون در بحث تضاهم یه نکته ای رو زیل بحث آقای آخوند میاره. چون مرحوم آقای آخوند گفته بودند که اگر ملاکین هر دو مطلقند و شما اجتماعی هستی، خب میگی هر دو هستن. اگر ملاکین هر دو مطلقند و شما امتناعی هستی، باید به اول ملاکین بچسبی. ایشون میگه اینجور نیست که ما همیشه بخوایم بگیم اول ملاکین رو میچسبیم. من مثال ساده براتون بزنم تا ببینید ایشون چی میخواد بگه، حرفش خوبه، حرف خوبیه. ببینید شما اگر همینجوری سالمن قانمن داری را میری، چشمتو دوست داری یا نه؟
بله.
آیا از هر کاری که بخواد چشم شما رو ممانعت بکنه شما مانع میشی یا نه؟
بله.
پس یجب از حیث خودت برای خودت حفظ چشم،
درسته؟
گوشتو چی؟ گوشم همینجوره، گوشم به همون اندازه مهمه، یعنی یجب براد حفظ گوش. پس اگر احیانا یه کسی میخواد بیاد گوش شما رو کر کنه، شما نمیذاری. اگر هم کسی اومد خواست چش شما رو کور کنه، نمیذاری. خب حالا یه وقتی یه بیماری گرفتی، بری پیش دکتر، دکتر میگه آقا نگاه کن این چش شما اگر قرار بمونه گوشت کر میشه، اگه چشتو دراریم گوشت سالم میمونه. اینجا گاهی اوقات شما میگی خب آقا ملاکات اینا یه اندازه است، چه این چه اون فرقی نمی کنه، حالا بذار چشمون بمونه گوشمون کرشه. یه وقت میگی نه، مثلا چشم برای من خیلی مهمه، لذا یجب حفظ چشم، یجب کری. یه وقتی میگی نه، اینا درست چشم یه ذره مهمتره، ولی به اندازه ای نیست که وجوب بیاره. حالا بهتره، اما حالا نشدم، خب گوشمونو نگر میداریم. ببینید میزان ضرر و زیانها یه وقت اینقدر فاصلش زیاده که یجب که این کارو انجام بدی، بعضی وقتا مساویه به تأخیر میرسه، اباحه، هر کدوم انجام دادی دادی. بعضی وقتا به استحباب میرسه، میزانش به حد الزام نمیرسه الزامن. چرا؟ به خاطر اینکه میزان ملاکات که یکی میاد دیگری رو عبین میبره این قدا نیست. مثال ساده عرفیش بحث مالیه دیگه. شما بهت میگن آقا خونت بفروشی بذاری تو بورس 10 مقابل سود میکنی، عقل میگه بکن. یکی میگه آقا خونه رو بفروشی بذاری بورس 100 سود میکنی، اینجا میگه حالا آقا حالا شد شد نشد نشد دیدی. اینقدر فاصلش نیست که ما بریم حتما این کارو بکنیم. ببینید عبارت شو صفحه 127، هازا علا اطلاقه این ممنوع، چون آقای آخون گفته بود علل امتناع باید یحکم به اقوال ملاکین، حکم به اقوال ملاکین بکنه. شون میگه نه اطلاق نده، نمیتونیم بگیم همیشه حکم به اقوال ملاکین کن. از هویت ملوکان مقدار زیاده به حد الالزام و الا فلا. لذا میگن بنابر امتناع اقسام 5 میشن، چون اما ان یکون الفساد زائدن به مقدار الزامی، فساد انقدر زیاده که مضرت این کار بیشتر از منفعتشه، یحرم، حرامه، نکن. مثل که من میگم آقا درست خونه رو بفروشی بری تو بورس ولی 1/3 میشه ها، پس حرامه برات، نکن. یه وقت او غیر الزامی، یا میگم آقا خونه رو بفروشی بذاری تو بورس نهایت برداری بعد 1 یه مل به سمه 100 میلیون فروختی شده 99 میلیون، مکروهه. او یکون الصلاح زائدن به احد نحوین فیجب او یستحب. میگم آقا خونه رو بفروشی بذاری تو بورس بعد ورداریم 2 شده، یجب، بکن. 2 میلیون رفته روش، یستحب. او یکونان متساویین، یعنی آقا حالا بفروشی نفروشی یکی الزام، بفروشی نفروشی به یه اندازه است. حالا تو خونه فروخت ندارم، ممکنه بگه آقا نقل و انتقالش هم یه منافعی داره، خونمون کهنه است، خونه نو میشینیم. یه وقتی هم بگه آقا اذیت داره، زحمت داره، لزام بالا مثال عرفیشه، تو شارع هم تقریبا همین شده. خب این تمام. اون بحث تعارض در مرحله اثباتی رو هم قبلا اشاره کردیم. این بحثمون ادامه بحث چهارشنبه با یه تکمیلی. اما ببینید از اینجا مرحوم آقای آخوند وارد بحث اثباتی میشه. بریم رو جدول صفحه 129. در اینجا آقای آخوند میگن که ما تا حالا بحث ثبوتی داشتیم بین حکم ها، حالا میخواییم بریم بین ادله. ما چه میدونیم حکم ها چجوریه؟ ما که تو دل شاره نیستیم بدونیم ملاک ها چیه. اما اگر به هر علتی احراز کردیم که 2 ما مطلق نیستند، به هر علتی تونستیم احراز کنیم، حالا یا اجماع بود، خودشون میگن به اجماع بود، شهرت بود، نس بود، به هر علتی خودش اومده بود تعلیل کرده بود، مثلا گفته بود لا تأکل رمان لأنه حامس، پس معلوم شد هموزت ملاکه. اگر احراز کردیم که اینها هر دو مطلق نیستند، این میشه از مصادیق بحث تعارض، میرید تو بحث تعارض بهش میچسبید. مرجحات باب تعارض چیه؟ بلدین مرجحات باب تعارض اینه که میرید میبینید آقا کدوم اقوا سندنه، ازهرهم، اعدلهما، اوثقهما، ایناست. چرا؟ برای اینکه ما باید ببینیم کدوم صادر شده کدوم صادر نشده. اما اگه نتونستیم احراز کنیم، نتونستیم قسم حضرت عباس بخوریم که 2 ملاک مطلق نیستند، ممکن باشن ممکن نباشن، دقت کنید تو اینجا یمکن باشن یمکن نباشن، ما با اطلاق سر و کار داریم. پس درسته که ممکنه مطلق باشه، ولی ممکنه هست نباشه، اما دیگه ما نمیتونیم بریم سراغ اون ملاکات، چون راهی به ملاکات نداریم، میره در دایره احتمالات. خب ما با چی مواجهیم؟ ما مواجهیم با دلیل، میریم سراغ لسان دلیل. اگر لسان دلیل ما این متکفل بیان و حکم فعلی نیست، اصلا داره بیان اقتضا میکنه، میگه این حکم اقتضایی هست، صرفا میگه اینجا حکم اقتضایی هست، اقتضای این هست، حالا ممکن به فعلیت رسیده باشه ممکن نرسه، اینجا موطن تزاهمه، مرجحات باب تزاهم رو میارید. اما اگر ادله ما هر دو متضمن بیان حکم فعلی هست، یعنی دارن میگن بالفعل صلات در دار قصبی حرام، اون یکی هم میگه بالفعل صلات در دار قصبی واجب، اینجا دلیل بالفعل، ظاهر دلیل بالفعل، الان چه باید بکنیم شو نگفتیم، ظاهر دو دلیل بالفعل. اینجا اگه میتونیم بگیم یکی از اینها بر میگرده به حکم اقتضایی، یکیش فعلی میمونه، یعنی جمع دلالی کنیم، مثلا یکی از مصادیق مهم جمع دلالی بحث چیه؟ تخصیصه، تخصیص جمع دلالیه، از هر و ظاهر کنیم، یکی رو مقدم بکنیم، بگیم فعلیت یکی نیست. مثلا یه دلیل به ما گفته نماز صبح واجبه همیشه، یکی گفته نماز صبح حرام بعضی وقتا، اون مقدم بکنیم، یکی گفته نماز واجب است همیشه، اون یکی دلیل به ما گفته نماز حرام است همیشه، میایم میگیم چی؟ میگیم ها اینا مرادش از اون همیشه یعنی نماز واجب است در وقت، اونی که گفته نماز حرام است نماز حرام است خارج وقت، یه جوری یکشون رو بردیم اقتضایی کردیم. حالا به سال اونم ممکنه مثال خوبی برای مسئله نموده باشه، اگر این گونه بود میگن اینم دوباره ما میشیم و بحث تزاهم. چرا؟ چون کدومو باید ببریم فعلیت رو بندازیم اقتضایی کنیم؟ اونی که اقوا ملاکنه بیریم، اونم تزاهم. اما اگه نمیتونیم هیچ کدومی رو ببریم، برمیگردیم بعد تعارض. چرا؟ چون ظاهر اینه که هر دو حکم اقتضایی دارن، هر دو حکم فعلی دارن، هر دو هم ملاکاتو دارن، نتونستیم هم جمع بکنیم، باید مرجحات باب تعارض رو بیاریم. این قسمت یعنی اونجا که نوشتیم دلیل ها متکفل بیان حکم فعلی هن پایینش، این فارق بین ثبوتی اثباتیه، یعنی نمیتوانیم یکی از حکمهای فعلی را به اقتضایی برگردانیم، این از حیث ثبوتی موطن تزاهم بود، اما اینجا اومد در موطن اثباتیش رفت در موطن تعارض. چرا؟ چون ما نمیدونیم چی کار باید بکنیم، نمیدونیم کدوم ملاک اقواست، نمیدونیم چجوریه. عبارت آخوند رو ببینیم تا بعدا دوباره راجبش حرف داریم. ایشون میفرماید و اما به حسب مقام دلالت و اثبات بر روایتان دالتان علل حکمین، دو روایتی که صفحه 127 فر روایتان دالتان علل حکمین، دو روایتی که دلالت بر دو حکم کنند، اینا متعارضتان هم تعارض دارن، که اذا احرز کن المنات من قبیل ثانی، اگر احراز شد که ملاک و منات از قبیل ثانیست، ثانیست یعنی کجا؟ یعنی هر دو مطلق نیست، ثانی قبلا تو عبارت روز گذشته آخوند بود، یعنی اگر احراز کردیم که هر دو مطلق نیستند، یکشون هست یکشون نیست یا هیچ کدوم نیست، فلابد من عمل المعارضه هینه ازن بینهما. خب معارضه چیه؟ ترجیح اگر مرجحات باب تعارض هست، تأخیر اگر مرجحات باب تعارض نیست و مساویه. و الا، یعنی اگه نتونستید احراز کنید که اینا هر دو مطلق نیستن، ما با ظاهر اطلاقیم، یمکن که مطلق باشن یمکن نباشن، یا احراز کردیم که هستند، دو حالت داره، یا احراز میکنیم هر دو مطلقن یا نمیتونیم احراز کنیم. فلا تعارض فی البین، اینجا دیگه تعارض نیست، بل کان من باب تزاحم بین المقتضیه، فرب ما کان ترجیح، چه بسا ترجیح مع ما هو اضعف دلیلا باشه، ترجیح با اون چیزی است که دلالتش ضعیف تره، یعنی ملاکش اقواست. چون ما در مرجحات اول میریم مرجحات سندی و دلالی در تعارض، اما در تزاحم میریم مرجحات ملاکی. چرا لقونه اقوا مناتن؟ لذا فلا مجال این ازن ملاحظت مرجحات روایات اصلا، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات، که اینو بعدا بهش اشاره میکنیم. خب اینجا تا اینجا دو شق بود، ولی ما اومده بودیم اینجا رو چهار شق کرده بودیم. آقا چجوری شد؟ میگن ها چرا، اگر هر دو حکم متکفل حکم فعلی باشن فرق میکنن. این مرجعی بود که دو حکم متکفل بیان حکم اقتضایی بودن، اما اگه فعلی باشن، اما نعم لوکان کل من هما متکفلن للحکم الفعلی، دوباره تعارض میاد، لوقع بین هما تعارض. لذا باید مرجحات باب تعارض رو بکشید که لولم، اگه نتونستید یکی رو اقتضایی برگردونید یکی رو در فعلیت نگر دارید، لولم یوفق بین هما، نتونستید ترجیح بدید، وفق بدید، موافقت ایجاد کنید به حمل احد ما علل حکم الاقتضایی با توجه به مرجحات باب تزاحم. یعنی چی با توجه به مرجحات باب تزاحم؟ یعنی ما میاییم نگاه میکنیم میبینیم آقا این ملاک این اقواس، پس میفهمیم درست ظاهرش فعلیه، ولی واقعیت اینه که ما به فعلیت نتونسته برسونه ما رو. یعنی این که درست این ظاهرش حکم فعلیست، اما واقعیت داستان اینه که اقواییت ملاک ما رو در فعلیت این به شک میندازه، میگیم در اقتضا مونده. این تیکه آخر رو دوباره بگم، بحثمون رو ببندیم امروز، سخت بحثشان قبول دارم، باید دوباره توجه کنیم، به خصوص دوباره سخترم فردا میشه، دوستان مطالعه کنید روی این. یه بار دیگه توجه کنیم، ببینید حکم که از ناحیه شارع میاد، اول حکم اقتضاییه، بعد انشاء میشه، بعد فعلیت پیدا میکنه، بعد میشه منجس، که حالا اون بحث بعدیشه. ممکنه یه حکمی در مرحله اقتضا باشه ولی به فعلیت نرسیده باشه، ملاک داره ولی به فعلیت نرسیده. اینجا بیان آقای آخوند اینه، اگه نتونستید بگید هر دو مقتضی داره تعارض، اگر هر دو رو گفتید حتما مقتضی دارند تزاحم، اگه یکی مقتضی داره یکی بالفعل، باز تزاحمه، منتها تزاحمی است که او جلو افتاده. اما اگر هر دو اومده بودن تو دایره بالفعلا، یعنی هر دو اومدن، دیگه شما چاره ای ندارید، نمیتونید با مقتضیات سر بکنید، شمای دو تا تو حکم بالفعل، اینجا باید دارید دوباره سراغ تعارض. همینجا ممکنه سر فتفتن آقای آخون گیر بدیم، بگیم اینجا اینجور نیست، بحث ادامش برده.